همون شبیه که من بدون تو خونه میرم. امروز همون روزی بود که قلبمو زیر پاله کردی، مست و باطیلم کردی، مگه این رسم مستی و راستی؟ شاید فردا خوب بشه، این جای زخم قدیمی من.
سلام دوستان، من رام هستم و خوش اومدید به برنامه مستی و راستی، برنامه‌ای که من معمولاً توش کمی مست و یخت چت میشینم یا با خودم حرف میزنم یا با مهمونای خیلی جالبم. مهمون امروزم یه آدم خیلی جالبی که تصادفی توی این تور تو اروپا باش آشنا شدم و اصلا نمیشناختمش و اتفاقاً اومد تا با هم حرف بزنه، گفتم آها وایس حرف نزن، بذار حرفاتو نگه داریم برای پادکست، چون برام خیلی جالب بود و گفتم از این تاپیکایی که احساس کردم که میتونیم با هم زیاد در مورد خیلی چیز مختلفی حرف بزنیم. یه دوست عزیزم ارفان که توی سوئیس با هم آشنا شدیم، ولی قبل از اینکه به خود پادکست برسیم، مثل همیشه که دوست داشتیم منو دنبال کنید توی فضای مجازی با هندل @kingram KINGRAAM منو میتونید پیدا کنید. اگه دوست داشتین یه حال کوچیکی به پادکست بدین، میتونید به gofundme.com/kingram سر بزنید یا foundation.app/kingram برای NFT خریدن یا venmo@kingram. خلاصه هر کمک کوچیکی واقعا این پادکست رو زنده نگه میداره. من کلا دارم سعی میکنم که واقعا فول تایم دیگه بیشتر تمرکز انرژیم روی پادکست باشه. موزیکم که همچنان ادامه داره، آلبوما داره خیلی باحال پیش میره و اگه کنگو شدی نکنم زود تمامش میکنم و میدم بیرون. و 13 ژانویه که یخت دیگه است، من تو لندن یه شو آخرمه از این قسمت تور و اگه کسی دوست داره بیاد برین kingram.com میتونید بلیت بخرید بیاین که دیگه آخرین دوره همی و حال چیزو بکنیم، چون واقعا هر روز معلوم نیست چه قوانین چه جوری عوض میشه تو این دنیای کرونایی و من خودم به شخصه خیلی خسته شدم و واقعا بچه‌ها رو که میبینم دور هم جمع میشیم بهترین حس و حالو داره. واقعا تو این تور میگم بهترین لحظه ها رو گذروندم با کلی آدمای جدیدی که آشنا شدم. واقعا احساس میکنم که خانواده خودم دیدم خیلی وقتا اینجا که وقتی که میرم تور و همین بچه ها رو میبینم. مهمون امروزم ارفان، یک مهندس نرم افزار سافتویر انجینیر توی گوگل قسمت شاپینگ هستش. والا خودش بیشتر توضیح میده که تو چه کار تخصصی تو چه کدوم تخصص کار میکنه. و با ارفان همین که داشتیم حرف میزدیم، همون یه مقدار کوتاهی کم نگردیدیم، در مورد همه چیز حرف زدیم، از فلسفه و مذهب و آیواسکا و سفر و یأس و پوچی و نایلزم و و برای من که جالبترین چیزا، چون ارفان هم خیلی باهوشیه و برام یه چیزی خیلی جذاب بود توی زندگیش این بود که آدمی بود که فوق العاده افراطی مذهبی بود توی جوونیش و یه داستانی تعریف کرد که در حدی که اصلا حالا خودش هم دوباره تعریف کنه که مثلا تو بچگیش موزیک رو حتی حرام میدونست، یعنی در این حد این آدم معتقد بود. و نمیخوام انتقاد بگیرم یا ایراد بگیرم کسی اگه الان داره گوش میکنه معتقده، ولی برام خیلی این سویچش جالب بود که از اون دنیا یا به دنیای با علم و سایکدلیکس و معنی زندگی و چی میگن دلیل پیدا کردن برای زندگی کلی یه مسیر خیلی جالبی به نظر من طی کرده و احساس میکنم که با هم کلی حرف داریم برای گفتن. خلاصه ارفان دمت گرم، خیلی خوش اومدی به برنامه. نمیدونم چقدر این پادکست رو گوش میکنی یا نه، قرار امروز با هم کلی شیر و ور بگیم. سلامتی.
اوه، هم لیوانمون یکیه هم فکر کنم درینکمون.
آره تو باحال.
سلامتی. خب این چیزی که گفتی سر داستان موزیک گوش دادنه زیاد به بچگی هم بر نمیگشت، واسه فکر کنم 18 19 سالگی بودش، یعنی زیاد فاصله زیادی هم نیستش از اونجا. بعد آره من خیلی مذهبی بودم در این حد که این داستانه که گفتم این بود که مثلا با مام بابا که میرفتیم سفر اگه این آهنگ میذاشتن تو ماشین من شیشه رو میزدم پایین سر ماشین میکردم بیرون میگفتم تا آهنگ قطع نکنید من کلمو نمیارم تو. بعد آره خلاصه روزای اونجوری داشتم.
میدونم خیلی سوال سخت و پودی که اصلا داستان رو شروع کنم ولی من میخواستم بدونم که آقا سیر مسیر فکری تو چه جوری بود که رفتی از اون دنیا و کاملا به آدمی که امروز تبدیل شدی که حالا نمیدونم میشه گفت اگناستیک یا ایتیست یا حالا هر چیزی که هستی، حالا حداقل فکر میکنم که اون اعتقاداتو دیگه نداری به اون صورت و وارد دیگه دنیای دیگه شدی. میخوام بدونم که این تدریجی بود یا یه آها مومنت بود، یه لحظه بود، یا سر دختر بود، سر سکس بود، سر چی بود که یهو
تأثیر داشت.
آره چون آدم بعد وقتا توی سکس واقعا به دیگه حالت عرفانی میرسه که همه چیز رو زیر سوال میبره.
میخوایم من اول از اینجا بگم که اصلا چی شد مذهبی شدم؟
آره آره این از اینجا شروع کنیم.
من مذهبی نبودم اصلا. بعد فکر کنم دوم دبیرستان بود، بعد ماه رمضان شده بود، گفتم که اوکی بذار روزه بگیرم. بعد می‌خواستم روزه بگیرم، گفتم اوکی بذار این ماه رو دارم روزه میگیرم، بذار درست بگیرم و مثلا همه کارش رو انجام بدم. دیگه مثلا شروع کردم، گفتم کارهایی که گناه داره رو نکنم، روزه رو بگیرم، نماز رو بخونم فلان اینا.
ببخشید پیش زمینش ولی چی بود؟ یعنی خانوادگی هم مذهبی بود، این مدرسه بود، دور و وریات بودن؟ یعنی می‌خواستم پیش زمینه خود یهو تصمیم گرفتی که مثلا انقدر؟
من مامانم مثلا مذهبیه، بابام غیر مذهبیه، خانواده مذهبیه. بعد ولی خودم زیاد اونقدر مثلا چیزی نبودم، یعنی مثلا مهم نبود. بعد دیگه هیچی، دوم دبیرستان اینجور شدم که بذار این کارو بکنیم ببینیم چی میشه. بعد یه ماه اینطوری بودم که باحال بود، یه حس آرامش خیلی خفنی گرفتم و مثلا اینجوری بود که دیگه نچرالی این ادامه پیدا کرد، ای مذهبی‌تر شدم تا تقریبا 18 سالگی 19 سالگی اینا همینجوری خیلی مذهبی بودم و واقعا یه آرامش خیلی خفنی باهاش میگرفتم، یه چیزی که مثلا الان خیلی میس میکنم اونو، مثلا دیگه دینه زیاد واسم مکسنس نمیکنه ولی اون آرامشی که اون موقع داشتم یه چیز عجیب غریبه که انگار الان اصلا تو تمام این چیزهایی که دارم انجام میدم انگار یه جورایی دنبال اون دارم میگردم و مثلا میبینی سخته اون یه دین مثل یه ذره حالت چیتینگ داره دیگه، میاد مثلا اینطوریه که کلن ته روز هر اتفاقی افتاده باشه اینجوری که اوکی خب مثلا خدا از من راضی باشه اوکیه، انگار ته شب حس میکنی کاراتو انجام دادی، انگار اوکیه همه چی و تو هر شرطی باشه انگار تهش یه حس آرامشی رو داری. بعد
من بارها تو این پادکست گفتم و یعنی همیشه میگم اون آرامشی که آدم های معتقد و مذهبی دارن واقعا بهش حسودی میشه، چون خودم از این ور اینقدر برام به حالت پوچگرایی و زختو میرسم ولی نمیتونم خودمو گول بزنم الکیو بگم میدونی برم پای عبادت و فلان و این چیزا.
کامل میفهمم. بعد باره خلاصه دیگه وارد دانشگاه شدم. من هم توی کارشناسی همچنان مذهبی بودم ولی خب مثلا کمتر مذهبی بودم. بعد دیگه اومدم سوئیس اینجا کم کم میبینی که همه آدما مثلا از اون فضا که در میان شروع میکنن تغییر کردن. مثلا این اتفاق رو هم تو خودم میدیدم هم تو کلی رفیقایی که داشتم. مثلا کلی رفیق داشتم اومده بودن اینجا، اول مثلا گوشت حروم نمیخوردن و مثلا اونو شروع کردن گوشت رو خوردن و مثلا با دختره خارجی دست میدادن، بعد دختره مسلمون شروع کردن دست دادن، بعد دیگه اوکی شد مشروب و فلان و دیگه مثلا یه جایی بعد دیگه اینجوری که با دارم چی کار میکنم دیگه همه شو میذاری کنار. میدونی انگار یه چیزهایی تای ذهنت مونده هی دونه دونه اینا رو میذاری کنار و یه جایی بعد میذاری کنار. بعد ولی تو اون فضای مثلا تو فضای ایران که بودم خب مثلا اونجا هی کلن ریمایندرهای این چیزهای مذهبی هستش از همه جا، از تلویزیون میاد، مثلا جای مختلفی که میری این هستش و وقتی هم میبینی یه جمعیت زیادی اینطوری که اوکی مثلا منم اوکیم، حتی اگه یه باگی تو ذهنت میخوره، یه مشکلی اگه تو ذهنت میبینی با دین، میری یه توجیهی واسهش پیدا میکنی، مثلا بیخیالش میشی با اینکه توجیه نمیخونه تو ذهنت ها ولی بیخیالش میشی. بعد دیگه از اون فضا که خارج میشی، مثلا اینجا که بودم دیگه اون چیزا دورورم نبود و مثلا دیگه با دید بازتر بهش نگاه میکنی اینجوری که اوکی دیگه مکسس نمیکنه. بعد اینکه گذاشتم هم کنارم، من آخرین باری که روزه گرفتم اول ماه رمضان بود، اول یه فکر کنم سال سوم چهارمی بود که اومدم سوئیس، اول ماه رمضان بود با یه دختری دوست بودم، بعد این بنده خودم خارجی بود مثلا نمیفهمیدین چیه، که صبح اول ماه رمضان من بلند شدم، من روزه بودم و اینا، این اومد بوس کنه منو، من گفتم نه من روزم، بعد این طرف تعجب کرد و اینا، گفت یعنی چی فلان اینا، بعد دیگه من اون خلاصه بوس کردم و اینا، دیگه روزه باطل شد دیگه نگرفتم.
یه بوس بودا کار، یه بوس همه مادره رو به هم زد.
آره خلاصه دیگه تقریبا مثلا نزدیک 3-4 ساله که مثلا میبینم اینجوری هم که اوکی اینا کلی چیز هستن که واسه هم مکسس نمی کنن. ولی همچنان میگم اون انگار همه این کارهای مختلفی که رفتم امتحان کردم، یا مثلا این چیزهای سایکدلیک و اینجور چیزهای مختلف، یه جورایی انگار تو دنبال اون حس و حالهی بودم که اون موقع داشتم، ولی هیچ جا انگار پیداش نمیتونی بکنی. این یه حالت گمشدگی، یه حالتیه.
فکر میکنی چی میشه که توی ایران آدم ها توی این، خب اون آدم که خیلی مذهبی هن و معتقدن، چجوری اون پارت کنجکاو خودشون رو چجوری سرکوب میکنن؟ چون مطمئنا خیلی چیزا میک سنس نمیکنه، ولی یه جوری باید مثلا بروی خودش بیاره که نه بالاخره میدونی.
فکر میکنم تاثیر جمعیت و اینکه آدمایی که دور و برتن خیلی زیاده. وقتی مثلا تو میبینی کلی آدم دور و برتن که دارن یه کارو میکنن، راحت تر میتونی یه اشتباه رو انجام بدی. مثلا وقتی اینجوری که میبینی اوکی فلانی فلان دوستم اینطوریه، همسایه اینطوریه، مامان اینطوریه، فلان اینطوریه، اینطوری که اوکی اگه داریم اشتباه میکنیم همه هم داریم اشتباه میکنیم، یه ذره راحت تر میتونی به نظرم چشم پوشی کنی از این چیزا.
و میدونی چون خنده داره واقعا، یه به نظرم یه منطق خیلی ابتدایی آدم به کار برای سری چیز رو ببره زیر سوال. میدونی من یادم که معلمت راهنمایی من کتک زد سر واکمن و گفتم آقا قرآن چیزی در مورد واکمن مطمئنم ننوشتن و داری من گیر میدی و خدا. و میدونی از بچگی یه سوالایی برام بود که اصلا میک سنس نمی کرد. میدونی منم خب آمریکا بزرگ شده بودم و خب خانواده من که اصلا مذهبی نبود هیچ وقت، ولی میدونی یعنی خیلی مثلا بعضی وقتا آدم میبینه این کلیپ میلی پای این آخون پاخون دارد میان ده مورد سکس و بیزه و نمیدونم فلان و چی چی و اصلا یه چیزایی میگن که آدم شاخ در میاره. میدونی یعنی و چجوری سعی میکنن همه اینا رو جا بدن. مثلا من وقتی میبینم یه سری آدم تو توییتر میگن که یه روز امام مهدی میاد مثلا به همه تون نشون میده، مثلا میدونی داری از یه تکنولوژی که یک انسانی خلق کرده که ذهن جینیسی داشت که سافتوری دیولپ کرد که فلان و فلان میدونی یعنی دیتیل الگوریتم و علمی که پشت این رفته که اصلا تو بتونی این حرف رو دور دنیا بزنی و داری توش یکی دیگر رو تهدید میکنی، یه روز امام مهدی میاد مثلا به تو شیر فهمت میکنه. میدونی آدم شاخ در میاره، یعنی چجوری این تضاد رو نمیبینن توی این داستان و چجوری نه فقط گیرم به مسلمان هم نیستن، مسیح و کلیمی همه همین جنگ. یعنی میدونی یه جوری همیشه سعی میکنم وقف بدن این فلسفه خیلی کهن فکر رو با دنیای مدرن.
ببین این خیلی باحاله، این خب هر کی فکر میکنم با اون فکرهایی که بزرگ میشه واسهش خیلی طبیعیه. خب من تو این مسیری که مثلا چه میدونم اینجوری بودم که اوکی مثلا اسلام واسه یه سری مشکل داره، رفتم چند بار کلیسا رفتم، خب مثلا با کلی با این چیز اعظمشون کی بود با اینا صحبت کردم فلان اینا، رفتم با آدم با دینای مختلفی رفتم توشون مثلا صحبت کردم. بعد مثلا رفتم تو کلیسا که رفته بودم با این کشیشه که داشتم صحبت میکردم اینجوری بودم که آقا این چجوری میشه که مثلا حضرت مسیح مادرش مثلا پدرش خداه. بعد این واسهش عجیب نبود، مثلا واسه من خیلی تناقضه، خب و واسه اونا خیلی عادیه. و میری با هندیه صحبت میکنی میبینی مثلا چرا اینکه گاف خداشه خیلی واسش عادیه، و کلا با هر کی صحبت میکنی بعد دقیقا با هندیه که اعتقادات اسلام و مسیحیت رو میگی اون میخنده، به مسیحی اعتقادات اسلام و هندیه رو میگی میخنده، اسلام با اونا میخنده. خب همه این آدما انگار مثلا با یه دیدی بزرگ میشن، بعد تهش همه دارن به هم میخندن ولی دید خودشون عادیه. اینکه یه چیزی داری از بچگیت میشنوی به نظرم خیلی تاثیر داره. تا یه سنی میتونی اینو مثلا قبول کنی و اگه تو همون شرایط هم بمونی میتونی تا آخر عمرت اینو قبول کنی. و مثلا احتمال داشت اگه مثلا من تو ایران بودم هنوز از الانم مثلا یه اعتقاد بیشتری داشتم. و
آره اون موقع مارکس میگفت دیگه، میگفت religion is the opium of the masses. چی میگه به فارسی جمله شیه گفتن؟
میشه افیون تریاک افیون جمعیت.
و میدونی جالبیش اینه که با این همه بعد از انقلاب صنعتی و تکنولوژی و اینا هنوز این حتی تو آمریکاش که مثلا یکی از میگیم پروگرسیو ترین کشورهای دنیاست، از آدم ها که سوال میکنن آیا به خدا اعتقاد داری یا نه، درصد خیلی زیادی میگن آره، یعنی کم نیست اصلا، یعنی greater majority، یعنی اکثریت واقعا هنوز معتقدن. و این خیلی جالبه این نکته واقعا به نظر من.
این خیلی باحاله. اینو تو اروپا هرچی بالاتر میری اعتقاد به دین و کلا اینجور چیزا خیلی کمتر میشه. یه چیزی کرده بودن، یه نظرسنجی کرده بودن فکر کنم تو ایسلند بود. خب مثلا تو سمت اسکاندیناوی میری واقعا اعتقاد به دین دیگه تقریبا به صفر میل میکنه. یه نظرسنجی فکر کنم توی ایسلند کرده بودن و اونجا هم کلی کشیش و اینا داره و اونا پرسیده بودن که به نظرتون این که این داستانه که آدم و حوا اومدن رو زمین چند درصد درسته؟ مثلا این تو بایبل هست دیگه. بعد حتی کشیشا هم گفته بودن که این غلطه، یعنی 0% جمعیت گفته بودن این درسته. و مثلا میای پایین‌تر اروپا میری سمت ایتالیا و اسپانیا می‌بینی مثلا اعتقاد بیشتر میشه.
اونجا کاتولیکا اونجا ترکوندن اون پایین.
آره آره این واسه هم جالبه که مثلا کشورهایی که اون بالا و انقدر پیشرفته شدن مثلا و دیگه نیازی ندارن، انگار اینطوریه که این نیازاشون رو دارن خودشون حل میکنن، اینجوری که میگن اوکی ما نیازی دیگه به خدا نداریم، خودمون باید یه جامعه خیلی خوبی رو بسازیم. بعد کشورهایی که میری یه ذره شرایط مثلا اقتصادی هرچی میاد پایین تر یا یه چیزایی میشه، انگار و آدما به این دینه و به این خدای میرن سمتش که مثلا درداشون رو آروم کنه یا یه کاری بکنه.
من چین نمیدونم چه خبره اونجا، نمیدونم به خاطر سیستم کمونیستی چه جوری سرکوب میکنن، یا آدما گروه ها مثلا اعتقادای متعینن کلی فرقه و مذهب و دینای خاص خودشو شاد داشته باشه اینا، ولی اون چرا زیاد امروش مطالعه نکردم که بدونم برخورد مردم نسبت به اون اعتقادات چیه، چون دیگه الان کاملا میدونین یه کشور کمونیستی حالا در قالب کاپیتالیستیکی که در از سرکوب میکنن دیگه اونجور اعتقاداتو.
آره
و سمبول مثلا ماو زیدونگ و میدونی همه خود این لیدرهای خودشونو به عنوان اون بالاترین مرجع قدرت میدونن توی جامعه.
آره یه جورایی یه خدای دیگه رو ساختن واسه آدم ها دیگه، مثلا تو کره شمالی هم اومدن کیم جونگ اون رو کردن خدا، یه خدای جدیدی براشون ساختن. نمیدونم این میگم یه چیزی تو انگار تو آدما هستش، حالا تو اِوولوشن وجود نداره نمیدونم چیه، ولی انگار همه یه جوری این که یه چیز خیلی قوی یه جا باشه که مثلا بخوان بپرستنش یا دنبالش کنن، انگار یه حالتی یه چیزی تو فکر میکنم تو اِوولوشن تو اون به وجود اومده، همه اینو تا حدودی دارن. و بعد مثلا دینا که اومدن یه همچین حرفایی زدن واسه آدما مثلا اینجوری بوده که جالب بود، انگار یه دردی رو داره توشون دوام میکنه، خیلی آدما گفتن اوکی بذار دنبال کنیم.
ولی برای من چیزی که خیلی جالب اینه که همین این آدمایی که الان این مذهبات به یه دلیلی به خاطر قدرت، سیاست و پول تونستن این همه زمان زنده بمونن تو تاریخ. میدونی حالا مثلا توی کلیسا پول فهمیدن که چیکار کنن که پول بمونه، میدونی گفتن آقا شما حق نداری بچه دار بشین، یا هر کی مثلا میمیره پول یا زمینش سهمی مال کلیسا میشه، یعنی خیلی یه کاملا یه انتیتی خیلی قدرتمندی شده میدونی کلیسا. و میدونی چون الان یکی ممکنه بیاد تو خیابون فریاد بزنه آهای مردم من مثلا فلان پیغمبرم و این حرف از عشق بزنه و این که آقا همدیگر دوست داشتیم و فلان، همین بابا یارو کسخل و دیوانه است و اصلا میدونی کسی اصلا جدی نمیگیره طرف ها. و ولی اینا میدونی توی تصورات مردم این پیغمبر ها
ببین نمونه های نمونه های چیزایی که اخیر اتفاق افتاده باشن وجود داره، مثلا تو ایران داریم، مثلا حالا یه فرقه هایی هستن که اینجوری بوده که فکر کنم مثلا 200 سال پیشن، یا مثلا بودیزم رو نمیدونم مال چه سالیه، ولی اونم فکر کنم خیلی قدیمی نباشه. یعنی نمونه های اخیرتر این
درسته. نه بودیتم نمیدن وی بسن فکرم هزار سال هزار خورده سال پیش هست،
مطمئن نیستم نمیدونم، ولی مثلا حالا نمونه های کوچیکتر این بوده که اتفاق افتاده، ولی به گندگی مثلا ادیانی که الان داشتیم نشده. این درسته. ولی این که میگی که فقط قدرت کلیسا و مثلا چه میدونم مسجد و اینجور چیزا نبوده که اینا موندن، من میگم اینا یه نیازی رو درون آدم ها دارن ارضا میکنن. خب
درست.
و این که الان اینقدر سال موندن یه جایی رو پیدا کردن که آدما نیاز داشتن اون پر بشه و چیز دیگه ای پرش نمی‌کرده، اینا اومدن اونجا رو پیدا کردن دارن از اون استفاده میکنن. یعنی فقط قدرتشون نبوده.
سریال Raised by Wolves دیدی؟
نه. چیه؟
هیچی، همین داستان فضایی تو آینده است و جنگ بین خدا باوران و ناباوران و اینا و در این کانتکست AI و فلان و خیلی جالبه حالا اونم. ولی آره این برای من میگم حالا اصل این بحث اصلا برای من چیز نیستش که بخوایم بگیم آقا ایراد بگیریم از بقیه مذهب، با اینکه خودم میگم فن مذهب نیستم فلان، بیشتر برای من میخوام به اون چیزه برسم که حالا بریم تو بحث چیزه سایکدلیک هم بگو که تو اونجا چه چیزایی تو ارضا شد، ولی چیزی که میخوام بهش برسم اینه که اون نیازه که هممون هم داریم و میدونی چی میشه که آدم یه جا بتونه معنی پیدا کنه توی زندگیش به پوچی نرسه. چون من احساس میکنم هر چقدر باهوشتر میشم، هر چقدر مطالعه بیشتر میشه، یه رابطه مستقیمی با یه نوع یأس و افسردگی داره که چون حد اینتلیجنس خودم و ناچیز بودن خودم رو درک کشون هرچی بیشتر لمس میکنم خب بیمعنیتر و بیمعنیتر میشه. بعد اصلا آدم میگه خب که چی همه این چیزا، اصلا چی کار دارم میکنم و بعد از اون ور خب من خودم رو غرق میکنم توی لذت، بعد از اون ورم تو لذت بعضی وقتا به پوچی میرسم. مثلا تو همین تور داشتم اپیزود قبلی تعریف میکردم که بعضی وقتا زیادی هم اون دوپامین راش و اون لذت و سکس و پارتی و دراگ و فلان هم از اون ورم به پوچی میرسه آدم. یعنی این تعادل و زندگی با حال و خوب داشت، اصلا احساس میکنم که این هیچ وقت تموم نمیشه این داستان. یعنی این مسیری که داریم به سمت کوت آن کوت خوشبختی میریم و راضی بودن و چی میگن و به یه جایی که انگیزه داشته باشیم همیشه برای ادامه به زندگی، خیلی برام سخت میشه، خیلی میدونی خیلی وقت و برام همیشه این سوال پیش میاد که چی. ولی از اون ور خب همیشه یاد گرفتم چون آگاهم به این وضعیت خودم که این بالا پایین رو دارم، یاد گرفتم که خیلی کوچیکتر کنم این قضیه رو به جای اینکه خیلی بیگ پیکچر نکنم. میگم هر روز امروز یه انگیزه هستش، میدونی غذای سگا بده، برای همین این زنده بمون، عشق بده فلان، برو با یکی کانکت کن، موزیک بساز، هنر بساز، یه مقاله خوب بخون، یه یوگا بکنی فلان، یا اصلا هیچ کاری نکن. ولی با هر روز یه جوری خودم رو توجیه کنم، میخوام بگم یعنی چون اون معنیه اونجوری تکتی راحت حل شده باشه و دیگه بگم آقا معادله زندگی دیگه همه چیش حل شده. حالا بعدا میریم توی ذره دیتیل تر این بس، ولی آره دوست دارم بدونم که تو خودت الان چون جدا با هم حرف زدیم گفتی که از یه طرف یه جاهایی احساس میکنی اون آرامش که قبلا داشتی و دیگه نداری.
ببین حرفایی که زدی رو کامل میفهمم و خیلی چیزاش برای خودم هست. خب مثلا هر چی داشتی میگفتی جورم که اوکی منم اینا رو دارم میفهمم. آره ببین مثلا میگم اون موقعی که مذهبی بودم یه هدف خیلی خوبی بود که یه هدف تقریبا بی‌نهایتی هم هست. خب اینجوری هیچ وقت نمیتونی بهش برسی، بعد همیشه انگار یه چیزی داری که باحال داره ارضات میکنه. بعد مثلا همیشه انگار دنبال این معنیه بودم، مثلا اینکه چیه معنی زندگی. خب بعد هی با یه چیزای خودم رو سرگرم کردم، مثلا این یه موقعی که این مذهبه بودش که خیلی مشتی سرگرمم کرده بود، بعد اومدم واسه خودم یه سری گول گذاشتم تو زندگی. مثلا من اینجوری بودم که گفتم اوکی بعد من بهترین دانشگاه ایران، بعد رفتم بهترین دانشگاه ایران، بعد گفتم اوکی بعد برم مثلا بهترین دانشگاه، یه دانشگاه خیلی خوب تو اروپا، اومدم یه دانشگاه خیلی خوب اینجا، بعد گفتم بعد برم توی دانشگاه خیلی، بعد برم توی شرکت خیلی خوب که اومدم تو گوگل. بعد که اومدم گوگل بعد یه دو سه سال اینجوری بودم که خب اوکی مثلا انگار خودم رو تا اینجا با یه سری هدف سرگرم کرده بودم، یه سری هدفی که مثلا اینجوری بود دو سه سال جلوتر بود، تو این مدت مثلا این جلوم بود اینجوری بودم انگار داشتم میرفتم میخواستم برسم به اینا. بعد که اومدم تو گوگل بعد 2-3 سال اینجوری بودم که اوکی حالا الان هدف بعدی چیه. بعد تقریبا همون جاها بود که مثلا انگار اون حالت پوچیه یه ذره اونجا اومد بالا برام. خب میدونی انگار دیگه نه دینه بودش نه این هدف گنده ها بودن و اینجوری هم اوکی بعد حالا الان یه معنی پیدا کنم. بعد این سوئیسی ها رو که نگاه میکنم یا کلا اروپایی ها رو نگاه میکنم اینجوری هم به نظرم خیلی هاشون زیاد هدف های گنده اینطوری ندارن، با همون چیزی که هستن خوشحالن. خب مثلا طرف اینطوریه که اوکی به قول تو امروز سگمو ببرم بیرون برم بدوم هیکلم خوب بشه اینطوریه. و من حس میکنم این یه چیزیه که اینا از بچگی یاد گرفتن و مثلا ما که تو ایران بودیم مثلا همین چیزو یاد نگرفتیم، انگار چون همیشه یه شرایط خیلی سختی بوده همیشه باید یه هدف خیلی گنده ای میذاشتیم به اون برسیم وگرنه له میشدیم اون زیر. ولی اینا مثلا چون شرایطشون اوکی بوده نیاز به این نبوده، با همون چیزای کوچیکی بوده خوشحال بودن. بعد الان اینکه تو گفتی که مثلا تو هم یه همچین چیزی رو داری با توجه به اینکه حالا آمریکا بزرگ شدی، این واسم جالب بود. بعد آره خلاصه بعد اینکه به همچین حالتی رسیدم اینجوری بودم که حالا به صورت خیلی رندوم من مثلا ویت کشیدم چند بار و اینا، واسم جالب بود اینجوری بود که ذهنم باید همیشه مشغول باشه با چیزایی. خب مثلا اصلا تنهاش بذارم دهنمو صاف میکنه، باید با یه چیزایی مشغولش بکنم. مثلا ویدو رندوم باهاش آشنا شدم و اینا خیلی حال کردم. اینجوری بود که ذهنمو درگیر میکرد و به یه سری چیزای جالبی فکر میکردم که تو حالت عادی فکر نمیکردم و اینا. بعد این داستان این که مثلا رفتم مثلا سمت ویدو سایکدلیک و فلان و اینا اینجوری بود که به هم یه دیدای جدیدی میداد و میتونست ذهنمو مشغول نگه داره. آره
این بحثی که میگم فکر میکنم فرقی نداره کجا بزرگ میشی، یا نمیدونم شاید هم فرهنگ ما یه جوری توش این قضیه ای هستش که میدونی فکر میکنم توی غرب چون از سیستم کاری حداقل تو آمریکای شمالی، چون ما اروپا رو خیلی نمیشه، آمریکای شمالی میبینی از اون زمان 1950s که میگفتن the golden age بعد از جنگ جهانی دوم که یه پروسه خیلی بوم اقتصادی بود و همه با یک کار معمولی میتونستن خونه افورد کنن و همه چیز، تو بعدا این میاد تا دهه 80 آمریکا میلادی و که شکست میخوره و مارکت همه چیز به گام میره و کم کم قوانین های جدید و جمعیت و همه کامپلیکیشن هایی که باعث میشه که آدما کم کم به دنیایی که امروز رسیدیم که الان با حقوق معمولی تو اصلا غیر ممکنه چه با تو وضعیتم خوب باشه خیلی سخته بخوای خونه بخری دیگه تو خیلی از شهرهای متروپولیتن دنیا. و ولی من احساس میکنم که خب یه سیستمی همیشه بود که تو کار میرفتی سر کار و کم کم میدونی مقامت میرفت بالاتر تو کارت و میدونی چی میگن پروموشن میگرفتی و میشدی اسیستنت منیجر بعد منیجر بعد سهامدار بعد فلان میدونی یه پروسه خیلی خاصی داشت این رات ریس دیگه.
ولی این ارضا نمیکنه آدمو.
نه من نمیگم ارضا میکنه، من نمیگم ارضا میکنه، میگم یه پروسه حداقل یه مدل پردیکتیبل بود، قابل پیش بینی بود. ولی فکر میکنم بعد از دوره تکنولوژی هم و اکسپوز شدن به اطلاعات خیلی زیاد و اینا این و دنیای به خصوص فضای مجازی حداقل برای نسل جوانتر ملنیام، الان همه جوانایی که میشستم یه اکانت دارن توی فضای مجازی، حالا اینستاگرام یا توییتر آره. یا اسنپ چت یا تیک تاک یوتیوب هر چیزی و میدونی اون نیاز دیده شدن و تایید شدن تو این نسل جدید خیلی بیشتره از اون نسل ماها و این هم یه حالت فومو ایجاد میکنه که آقا همیشه به روزترین چیز چیه، باحالترین چیز چیه، حالا چه از لحاظ فشن، آرت، هنر، موزیک، فایننس، کریپتو، NFT، تکنولوژی، AI، هر چی. می آدم به خاطر این هجوم اطلاعات بیش از حد آدم احساس میکنه باید همش بدونم. من همش همیشه یکی از بزرگترین مشکلاتم این بود که همش میخوام بدونم که آخرین خبر چی، آخرین داستان چی و عقب نیفتم. یه حسی شده الان آره. که انگار نمیخوام عقب بیفتم. ولی این حسه اتفاقا حالم بدتر میکنه. وقتی میرم فارمون دیگه اکسس ندارم به وای فای، اصلا خوشحال ترم، خیلی خوشحال ترم. ولی طولانی مدت اونجا هم که میمونم دوباره افسرده میشم، چون حوصله‌ام سر میره زیادی. برای همین این تعادله دارم همش سعی میکنم بهش برسم، که نمیدونم، این خلاصه‌ای از میام سیر فکری خودمه.
دیروز اتفاقا رفته بودیم، ما یه هایکی رفته بودیم تو سوئیس، بعد با یکی از دوستام رفته بودم، داشتم به جوین صحبت میکردم که چقدر باحال بود که مثلا از اول توی یکی از این روستاها به دنیا اومده بودم و یه زندگی آرومی داشتم، سگمو داشتم، مثلا چم یه 4 تا حیوانمو داشتم، اینجا داشتم کارامو میکردم و اینا، خیلی واسم جالبه. ولی تو عمل مثلا 2 روز اگه برم تو اون شهر دیوونه میشم. خب اسم میکنم مایی که اینقدر مثلا میزان زیادی از دوپامین رو تو شهر احساس کردیم، مثلا چون میری این ور یه ایونت هم، اون ور یه ایونت هم، هزار تا چیزای مختلف اینجوری که هست، دیگه نمیتونیم بریم تو اون شرایطه. و این یکی از قبطه‌های زندگی، مثلا اینجوری هم کاش از اول توی مثلا روستایی به دنیا اومده بودم، داشتم زندگیمو راحت میکردم. انگار همین به قول الان تو هم خوب اشاره کردی، مثلا تو همین این سوشال مدیا و اینجور چیزا یه هیجانی بهت میدن، یه دوپامینی بهت میدن، خیلی حال میده، ولی از اون برم نارومت میکنن، به شدت نارومت میکنن. همش اینجوری که فلانی داره چی کار میکنه، فلانی الان اوضاعش اینطوریه اونطوریه، همش میخوای بدونی. هر دفعه که مثلا توی سایت خبری رو وا میکنی، یه خبر مثلا چون فلان 10 نفر اونجا کشته شدن، یه دوپامینی بهت میده. کلن یه اعتیاد پیدا کردیم به این دوپامینه، خیلی حال میده ولی آروممون نمیکنه، یه حالت هیجان لحظه‌ای داره. این به نظرم یکی از باگای سوشال مدیا اینه و کلا این تکنولوژی که انقدر پیشرفت کرده.
الان تو این کتاب امروز دانلود کردم، اسم دوپامین نیشن، اسم نویسندش هم لمکی بود اگه اشتباه نکنم، در مورد همین موضوعه. چون می‌خواستم در مورد این موضوع، خیلی چند وقت تو سرمه دارم بهش فکر میکنم و خودم میدونی من از یه طرف خب همه چی بهترین عشق و حال دنیا رو دارم میکنم، میرم سفر، هزار تا آدم باحال میبینم، با هزار نفر رابطه دارم و عشق و حال میکنم و هم میدونی و ولی آخرش هم به یه پوچیای هم میرسم، یه داونی هم داره که اصلا دوباره میگم که چی و آخرش فلان و بعدی میگم نه بابا، هنر تو، موزیکت یا پادکستت، هر چی، واقعا میبینم تأثیر داره روی سریا و میگم نه خب این تأثیر وقتی که لمس میکنم میبینم اینم نه، پس حتما دارم این کار رو مهمی میکنم، یعنی بیهودم نیست اونقدر که فکر میکنم. ولی اصلا هیچ وقت میگم آرامش ندارم متاسفانه، ولی تازه که بگم با یکم آشنا شدم که خیلی باش رابطه خیلی عجیب غریب و عمیقی پیدا کردم که خیلی وقت بود یعنی همچین حس نزدیکی به کسی نکردم و اصلا تو تخیلات خودم خودمو میبینم که با این آدم دیگه زندگی میکنم، میریم با هم دیگه برای خودمون و
ولی اینم میدونی که یه چیز زودگذریه دیگه. الان چمم یعنی اول رابطه هست و اینم دوباره کلی هورمونه توست. خب اینم به نظر میاد زودگذری، احتمالاً من خودم کلی وقتا پیش میاد دیگه، مثلا یکی رو میبینی اینجوری که او چقدر زندگی خوبه فلانه، چون کلی هورمون داره تو ترش میشه، اکسیتوسین داری، چه میدونم دوپامین داری، فلان داری، همه چی خوبه. بعد یه مدتی میاد پایین اینجوری که اوکی حالا این اون چیزی که فکر میکردم نبود. میدونی انگار خودمون رو با چیزهای مختلف سرگرم میکنیم که انگار اون آرامشی که نداریم از بین اونو یادمون بره، بعد دوباره اون که هورمونا که دوباره میام پایین اینجوری میشه ای بابا اینم که اون چیزی که میخواستم نبود.
من ولی فقط در پرانتز
من یه سوال دارم ازت.
اون سوالتو بگو بعد این نکته هم بگم.
آره من سوالم اینه، واسه آرامشه تا حالا امتحان کردی که این دوپامیناتو همشو بیاری پایین؟ خب مثلا الان واسه اینکه حالت خوب باشه، نمیدونم حالا خودم میگم، مثلا میرم پارتی میرم، مثلا وید میکشم، الکل میخورم، مثلا چمم یه سری کارهایی میکنم که بهم خیلی دوپامین، یا سوشال مدیا میرم. تا حالا امتحان کردی که اینا رو کم بکنی و ببینی که آرامشت چی میشه؟
آره و الانم دارم هم کنم، مثلا توییتر رو پاک کردم رو موبایلم، نمیدونم یه سری کارها رو شروع کردم الان انجام دادن، غذا دارم خیلی سالم‌تر میخورم که میدونی قضا من چون خیلی رو چیزه، من خیلی آدم ایموشنال ایترم، افسرده و چیز میشم، قضا زیاد میخورم. ولی اینو میخواستم بگم در پرانتز همون داستان رابطه و برمیگردم به این بحث این کم کردن دوپامین. من مثلا این آدمی که باهاش کانکت کردم یا خیلی آدمو کانکت کردم، اولا که با همه هم واقعا رابطه خیلی خوبی دارم، یعنی ما هیچ کسی رابطه بدی نداشتم اصلا، همه رو به یه شکلی و به یه نگاهی به یه رنگی واقعا یه تجربه زیبا و جالب خودشه و هر کدومشون برای خودشون یه کهکشانی هم. و این احساس کنم یه رابطه ایدال برای من، داشتم فکر میکردم که چی باید باشه. اولا که کم کم موناگامی یه ذره که برای من داره بی‌معنی میشه، میدونی، یعنی تک همسری و اینا، یعنی حتی عاشق یه نفر باشم دوست دارم که این آپشن رو داشته باشم که بتونم با آدمای دیگه هم رابطه جنسی داشته باشم. به این معنی نیست که بخوام حتما اکت کنم روی اون غریزه، ولی نمیخوام الکی هم یه کامیتمنت و یه دروغی بگم که آقا من 100% وفادارم فقط به تو و سلام. ولی من فکر میکنم اینتלקچوالی، خب یعنی من خیلی به این موضوع فکر کردم که آدم ها اگر یه سری تجربه های تو کرده باشی و آگاه شدی باشی باش و بتونی غلبه کنی بر اون غریزه های خیلی پرایمال حیوانی و لیزرد برین خودت که فقط برمیگرده به بدونی قدرت و حسادت و غرور و فلان و همین شروورایی که توی داینامیک هر رابطه‌ای وجود داره، تو توی رابطه به یه جایی برسی با یک نفری که به موازات همدیگه با همدیگه رشد کنید و با هم آگاه هستین، هم به نیازهای همدیگه، به افکار همدیگه، به فلسفه همدیگه. چون اگر رابطه فقط بر اساس اون پشن هورمون اولیه باشه، آره 100% شکست میخوره. اصلا 99.9% رابطه همشون شکست خواهد. اگه کسی هم توش هنوز مونده، یه جوری توجیه کرده خودش که توش مونده. ولی بحث اینه که از من فکر میکنم نسل الان به بعد، چون اصلا دیگه چیز به نظر من کلا دنیا بسیم داره میگه اصلا موناگامی دیگه واقعا داره چیز خیلی تو چند سال دیگه، چند دهه دیگه اصلا فکر کنم دیگه اصلا اون غیر عادی خواهد بود. ولی
ببین اوکی
حالا فکرمو تموم کنم بعد بگو. ولی بحثی که می‌خواستم بگم اینه که وقتی با یه آدمی که با هم دیگه هم تجربه کردین، کلی مثلا با آدمای دیگه خوابیدین، کلی دراگ زدین، پارتیاتو کردین فلان، و جفتتون به یه آگاهی فرهنگی و اینتלקچوالی و احساسی و رشد عاطفی داشتین توی زندگیتون که میگه اوکی ما میتونیم با هم دیگه این مسیر رو، من چون واقعا یه چیزی که بهش واقعا تایوجم اعتقاد دارم، اصلا منظورم فقط پارتنر معشوقه نیستش، ولی تجربه هایی که در اشتراک هستن با آدم های دیگه همیشه زیباترن تا تجربه های شخصی. تجربه های شخصی زیبایی هم خیلی هم داشتن در زندگی، شک نکن، ولی بهترین تجربه ها و بهترین خاطرات زندگیم همیشه در اشتراک با یک نفر یا چند نفر یا یه اکیپ یا یه گروه یا هر چی بوده. و برای اینکه من دوست ندارم آخر عمری میدونی تنها باشم توی خونه، و واقعا دوست دارم حالا یا توی فارم باشم یا توی زمینی یا توی جایی با یه عالم آدم یا با یه همسر باحال یا با چند تا همسر یا با یه سری رفیق، و یعنی نمیخوام اصلا، یعنی من احساس میکنم اون هرچی تو حالت انزوای بیشتری بری، افکارت هم به جاهای داریکتری میره. و شاید اشتباه کنم، شاید بعضی واقعا اونو دوست دارن، ترجیح میدن، من دارم فقط به خود شخصم دارم این خطاب میکنم این داستانا. حالا چی بود سوالت؟
سوالم رو که یادم رفت چون خیلی مشروب خوردم. ولی اینو میخواستم بگم که اینو میفهم، مثلا من خودم جوان تر بودم یه دیدی از عشق داشتم که اینجوری بود که یکی رو میبینی قرار تا آخرون باش باشی، همه چی اوکی باشه فلان اینا، بعد هرچی میگذره اینجوری که بعد مثلا اون آدم رو میدیدم میخواستم شبیه اون چیزی که خودم از یه معشوقه میخوام بکنم، خب مثلا میخواستم اونو تغییر بدم، اون میخواست منو تغییر بده، یه استکاک شهیدی به وجود میمد و مثلا فضایی میشد. بعد هرچی گذشت کلا اینجوریه که اوکی هر کی هست و همون چیزی که هست بپذیر و مثلا با همون حال بکن، به این دیده که با یکی بشه تا آخر عمر موند نمیدونم، مثلا خیلی واسم جذابه، خیلی دوستش دارم، ولی هرچی میگذره اینجوری هم که نمیدونم، مثلا اینجوری هم که آیا واقعا میشه این کار انجام داد؟
منم میگم نمیشه، میگم سخته، من دارم میگم مثلا اون ور معادله خیلی سخت داره، ولی اون ورش که اگر بتونی میگم تو با یه کسی که پارتنر باشی که با هم اوکی اینگه توافق دارین که هر از گاهی یه لایه هم رفتیم اوکیه، بیتی با هم کامیونیکیت کنید و من بتونم هر از گاهی با کسی بخوام، تو هر از گاهی با هر کسی خاصی بخوابی، یا من این نیازهای جنسی یا فکری یا عاطفی احساسی رو دارم. میدونی به نظر من اگه آدم بتونه اون راه ارتباط رو باز کنه و با هم صحبت بکنن در مورد همه این مسائل و نیازها، رابطه خیلی سالم‌تره تا اون نسل قبل‌تر ما که همه باباهامون همه مثلا نیم مامانامون یه جوری بزرگ شدن که من که مطمئنم همه باباهای قدیمی ایرانی همه چیت میکردن رو مامانا، میدونی، و مامانام توی تخیلات خودشون میدونی همش فکر میکردن که به یه دلیل اعتقاد خیلی حالا سنتی یا فرهنگی یا مذهبی هر چیزی که باید وفادار بمونن یا حرف فلان کنن یا حق ندارن برن اون دنبال اون لذت که خودشون هم دنبالش باشن. دیگه خیلی نامردی، چرا زنان نران، چرا مامانا نران اونم عشق حال کنن برای خودشون، میدونی اگه مرد قرار همه کار کنه اونم چرا نکنه. خب
قبول دارم
و میگم الان به نظر من رابطه میگم یعنی چه چند همسری چه تک همسری چه پولی امورسی چه موناگامسی هرچی برای تو هم کار میکنه اوکی، من اصلا نمیگم یکی اون یکی بهتر یا بدتره، بحث من اینه که تنها جوری که مثلا رابطه میتونه سالم بمونه توی هر شکلی فرمی اینه که اون ارتباط خیلی لخت و آنست باشه توش، اون کامیونیکیشن باشه و آدم ها اگر ابراز نکنن که نیازاشون چیه، فکراشون چیه، مشکلاتشون چیه، دغدغه هاشون چیه با پارتنرشون و همش بخوان قایم کنن یا همش بخوان سعی کنن بدونی یه چیز دیگه ای درست کنن از اون چیزی که هستن، اون خب معلومه اون محکوم به مرگ اون رابطه.
ببین فکر میکنی چیه برات تو پارتنرت که میتونه تا آخر عمرت برات جذاب باشه؟
ببین من جوری که تصور میکنم میگم من الان آگاهم به اینکه چه جور کاراکتریم، خب و تو این پادکستم که این همه اپیزود بیرون دادم مثلا در مورد خودم حرف زدم فلان، اگه یه پارتنری هم داشته باشم که اونم انقدر آگاه به من داشت بتونه اون پنجره توی وجود و روح منو ببینه و من بتونم توی اون وجود اون آدم هم ببینم و با هم دیگه بدونیم که این مسیر رو با هم دیگه به عنوان دو تا دوست صمیمی با هم دیگه، یعنی میدونی که با هم هر از گاهی هم سکس داریم ولی با هم دیگه روش میکنیم، با هم دیگه میریم جلو، یعنی برای من خیلی جذاب و زیباست. شاید بخاطر اینکه هیچ وقت خیلی چیز قوی نداشتم که اون حالت عاشق زیاد شدم، اون تو لحظه با آدمایم عاشق همدیگه شدیم و فلان، همون میگم اون خیلی حالت هالیوود توری هانیمون فیز اون داستان، ولی این که بتونی معنی دار یه رابطه قوی داشته باشی که دیگه احساس نیاز نکنی، مثلا میدونی چون اونم به نظر من خودم وقتی که هر شب توی تخت خوابیم میدونی یه هیجان وحشتناکی داره، دروغ داره، خیلی حال میده، اون احساسی که بتونی هر شب با یه آدمی اون رابطه عاشقونه رو داشته باشی خب خیلی هیجان داره، خیلی هم یه انرژی عجیب غریب هم برای تو هم برای پارتنر. حالا بعضیا میگم یه جور دریافت میکنن، بعضی کولترن، بعضیا نیستن، حالا هر یعنی بس یعنی منظور وابستگی احساسی برای بعضیاست،
ولی این شبیه دراگ یه ذره، من خودم این کارو میکنم و کردم خب، ولی یه ذره شبیه دراگ دیگه تو یه لحظه مثلا
یه اعتیاده،
یه های آره یه های خیلی زیادی بهت میده ولی کلی هم بهت لو میده. نمیدونم یه سری آدم ها رو میبینم مثلا چه پدر بزرگ مادر بزرگ همون، نمیدونم حالا از درونشون که خبر ندارم، ولی میبینم مثلا تو کل زندگیشون این کارا رو نکردن، از بیرون نگاه میکنم حس میکنم آرومتر بودن. خب این که مثلا شما این که کلا قطعا به قول تو مثلا سکس با اینو با اونو با اونو فلا اینا، این کلی بهت های میده، هی داری حال میکنی بهش هم اعتیاد پیدا میکنی، یه جورایی شبیه دراگ میبینمش. به خاطر همین با اینکه این کارو کردم و حالا میکنم یه دید منفی تر ذهنم به این هست به این قضیه، نمیدونم شاید تغییر بکنه.
ولی میگم تو اون بابازگی ندیدی، من شده که رفتن بابازگی دوستم دیدم باباش 80 سالش داشت جق میزد مثلا میدونی پشت کامپیوتر، مثلا آدمی مثلا که تصورات اصلا نمیتونی تصور کنی مثلا، میدونی چی میگم؟ و میدونید تای خطش اون میل اون و اون نیاز جنسی توی همه هستش، نمیشه این اونو سرکوب کرد، یعنی هست، وجود داره، یعنی سرکوب میکنن، حالا هر کی به یه مدل یا یه سری خودشون رو شلاق میزنن، یه سری نمیدونم کار دیگه میکنن که بتونن اون میل، میرن سر با خوشونت سر دیگران خالی میکنن. یعنی من این همیشه اعتقادی که داشتم که میگم مشکل خیلی همین بسیجی مسیجی و اینا، یعنی که واقعا این نصفش از این عقدای جنسیه که اینا هیچ وقت ارضا نشده توی جوانی و نوجوانی و تبدیل میشه به خشونتی که سر با عقده که سر بقیه باید خالی کنن. ولی میگم این بحثه که با دمورش صحبت بشه، دمورش آدم بتونه خیلی آنست بیاد درد دل کنه که بتونیم شعور و فهم درک همدیگه رو بریم بالاتر به یه جایی که میدونی. ببین دقیقا همین جوری که الان داریم تو میگیم، خود تو الان من گفتی آقا یه ذره دوپامین رو بیار پایین تر که بالانس بشه همه چی و یه تعادل باشه. خب این یه آگاهی دیگه، این تو میفهمی که آقا یه کمیستری هستش توی مغزت که یه سری چیزای هورمونایی ترشح میشن که به تو این حال خیلی خوبی میدن که خیلی هم اعتیاد آوره و تو شروع میکنی به هر نحوی که شده سعی میکنی اینا رو دوباره رپلیکیت کنی به دست بیاری، چه از لایک گرفتن، چه از نمیم پول درآوردن، چه شهرت گرفتن، چه سکس کردن، چه هر چیزی. و تو خب این آگاه میشی بهش، میفهمی که خب این یه معضلیه که من باید این حواسم بهش باشه، اگه جزئیات روی کنم توش از اونور به یه پوچی میرسم.
یه چیز جالب این وسط یاد اومد، یه آزمایش بودش روی موشا، اینا رو برشته بودن اون قسمتی که تو مغزشون دوپامین ترشح میکنه یه چیزی گذاشته بودن و یه دکمه هم گذاشته بودن این موشه رو بهش یاد دادن اگه روی این بزنه دوپامین تو مغزش ترشح میشه. بعد این موشی که چیز بود، این موشی که اینو یاد گرفته بود میاد انقدر اینو میزنه مثلا دیگه غذا کلا نمیخوره، دیگه اصلا سکس نمیکنه، کلا هیچ کاری نمیکنه، انقدر این کارو میکنه که آخر سر مثلا میمیره همونجا. خب این دوپامینه، همین اینو دارم میگم سر قضیه آرامشه، دوپامینه اینجوریه که یه اعتیادی داره، یه لذتی بهت در لحظه میده که انگار همه چی رو خاموش میکنه و اگه بیفتی دنبالش هی بیشتر میخوای تا جایی که دیگه اصلا مثلا چیزایی که یه سری چیزای دیگه رو فراموش میکنی، میدونی، یه سری لذتهای کوچیکتر رو فراموش میکنی. بعد به خاطر همین هی خودم اینجوریه که مثلا اینجوری میام که اوکی بعد مثلا یه سری دوپامینا رو کنترل کنم، نه بعد اینو درست خیلی بهم حال میده ولی تا ته نباید اینو مثلا رها بذارم هی این کارو انجام بدم، برای اینکه از کلا چشمو به روی چیزای دیگه مقدار میبنده دیگه، اگه کل هدف زندگی این باشه که در لحظه لذت ببرم هی با چیزای مختلف.
آره در نهایت هم، ولی من شاید به خاطر اون کمبودایی که خودم دارم، ولی تو هیچ شاید اون رابطه اون که اونجور میخواستم که بهش برسم نرسیدم، شاید میدونی برای منم یه عقده‌ای شده و دوست دارم که یه جایی باشه که هر روز بغل یه نفر بیدار شم.
میفهمم،
ولی هر از گاهی هم اگه خواستم تو سفر با کسی دیگه هم بخوابم اون کول باشه، اوکی باشه با این موضوع. ولی من فکر میکنم که اون چون یادم یه بار با یه دختر خوابیدم که میگه من تو رو خیلی دوست دارم، سکس هم خیلی، ولی من عاشق یه نفر دیگه ام. بعد برای من بچه بودم این اتفاق افتاد، جوان بودم مثلا کف کردم، گفت من میتونم
عاشق میدم،
گفت من عاشق یه نفرم ولی میتونم با خیلی آدمای دیگه بخوابم. و اون اصلا دید منو کلا به سکس و همه چیز عوض کرد این داستان. که عاشق یه نفر میتونم باشم ولی با دیگرانم رابطه داشته باشم، که اونم جالبه دیگه، اونم یه تزیه برای خودش. میگم همه این به اساس سیاه‌سفید نیست، شما همه بحثای خیلی خاکستریه. برو چی شد؟ خب یه ثانیه مقعد شد صدا اینا، الان دوباره وصل شدیم. یه هم نیست داشتیم در مورد چه ارزی، ولی مخواستم بپرسم ازت که در مورد سایکدلیک و اینا، مخواستم بیدن که تجربه سایکدلیکت با چیا بوده و اونجا چقدر حس این چی میگن به حالت religious experience چیزی داشت، یه تجربه متافیزیکال کهکشانی عجیب غریب و اینا، و چون دیدم توی سفرم رفته بودی مکزیک و اونورم رفته بودی اونور دنیا، میخوام بدونم که چه تجربه هایی داشتی و چقدر اونا کمک کردن، خوب بودن، بد بودن، چه حالی دادن بهت؟
ببین در کل خیلی تجربه مثبتی بود. من زیاد تجربه ندارم تو مثلا به جز وید، مثلا سایکدلیکا رو یه آیاووسکا رو تجربه کردم و یه دونه بوفو رو که آره فقط این دوتا رو تجربه کردم. بعد
ماشروم چی؟ ماشروم نخواهی تا حالا؟
آه چرا شروم زدم اونم خیلی جالب بود، اتفاق اخیرا زدم، فوق العاده بود. درون لذت ها، حالا کلی این همه راجب دوپامین ها چیز گفتم، اون دقیقا لذت ها رو وسط خیلی یه سری چیز دارم میبره بالا، واقعا باحال بود. تجربه من از سایکدلیکا مثلا بوفا واسه هم خیلی جالب بود. بوفا چیزش اکتیو اینگریدینتش اگه اشتباه نکنم دی ام تیه، یه اسم 5-MeO-DMT همچین چیزی.
آره 5-MeO-DMT.
آره اینو یه مقدار راجبش خوندم، شباهت داره به اون چیزی که مثلا وقتی میمیری مغز ترشح میکنه. خب بعد من با یکی از دوستام رفته بودم، تجربه من اینطوری بود که وقتی اینو زدم.
چجوری هم باید میزنی تا برای مردم تعریف کن؟
به این پوست یه قورباغه‌ایه توی صفحه کنم جنگل‌های آمازون که اینو میگیرن نه هم چی کارش میکنن، بعد اینو میریزن توی پایپی و میکشی اینو. خب بعد اینم قبل این بگم، حالا قبل این قضایا مثلا من پسردائیم اینجوریه که اونم مذهبی نیست و اینا، یه فیلمی تو ایران، یه مستندی تو ایران پخش میکردن که راجع به این آدمایی بود که مرده بودن بعد برگشته بودن داشتن تجربهشون رو تعریف میکردن. و این با اینکه مذهبی نبود اینجوری بود که وای چه تجربه عجیب غریبی بود، اینا مثلا یه تونلی میرفتن اونجا و یه چیزایی میدیدن و مثلا برمیگشتن، اینا مثلا یه ذره چیز شد، اینجوری شده بود که نکنه اینا واقعی باشن. بعد اینو که من زدم، من دقیقا حس کردم دارم توی تونلی فرو میرم. بعد و اصلا یه حالت خیلی عجیب غریب، یه چیزی نمیشه وصفش کرد، اصلا نمیشه وصفش کرد. اینطوریه که همه چی داشتم توسی میدیدم، حس میکنم توی تونلی دارم سقوط میکنم و میخواستم از اونجا فرار کنم. خب انگار خیلی ترسناک بود، حس میکنم دارم میمیرم، میخواستم از اونجا فرار کنم. بعد برای اینکه برگشتم این واسه هم جالب بود که اوکی این همه آدمایی که مثلا میان داستانایی میگن که آقا من مردم برگشتم، خب او این یه هورمونیه تو مغزت داره ترشح میشه، فکر میکنی مردی برگشتی. خب این واسه هم خیلی جالب بود، اینو واقعا دوست داشتم. بعد دیگه اون آیواسکا رو برات بگم.
ترس داشتی آیواسکا رو بخوام تو هیچ کدوم این تجربه چاخ ترسی هم داشتی که برنگردی؟ یا دیگه چون بعضی وقت روی سایکدلیک هم آدما این توهمات یا ترسا رو دارن، یا نه بیشتر برات انرژی خیلی خوب بود، کنجکاو بودی و باش میرفتی و رها کرده بودی خودت توی تجربه؟
تو بوفوه نه، بوفوه چون کشیدنی بود. این کشیدنی
ها دیگه 5 تا 10 دقیقه است دیگه.
آره،
بوفوه دیگه.
آره. این کشیدنی ها چون خیلی سریع اثرش میاد و یهو هم زیاد میاد، نمیتونی کنترل کنی چه اتفاقی داره میفته، یهو ترسناک بود واسم. مثلا اینجوری بود که حس کردم دارم میمیرم، کنترل رو بدنم نداشتم، دستمو نمیتونستم تکون بدم، فکرامو نمیتونستم کنترل کنم، خیلی ترسیده بودم تو. ولی تو چیزهای دیگه مثلا چونم شرومز یا مثلا آیووسکا یا مثلا وید، حالا ویدم تو اگه ادیبلشو بخوری اونم خیلی میری بالا دیگه، ولی چون تقریبا تدریجی طورتر میاد تو اونا هیچ وقت این حس ترس نداشتم، تو اونا همه رها کردم خودمو. ولی این بوفوه واقعا ترسیدم، یعنی قشنگ برگشتم زدم زیر گریه، اینجوری بودم که پوف من زنده ام. بعد
من امتحان نکردم 5-MeO-DMT، ولی برادرم کشیده، من اون امتحان نکردم. اون کنجکاو هستم که امتحان کنم این کوتاه سفر به فضا رو.
قطعا به توضیح میکنم تجربه کنی. این به نظر من ترس تو از مرگ یه مقدار میریزونه.
من ایبوگام اگه گوش شده باشی اپیزود ایبوگام، من ایبوگا رو که رد کردم دیگه هیچی دیگه نمیترسیم.
اتفاقا اینو باید بگم، من چیز که میخواستم اون این آیووسکایی که میخواستیم بریم بزنیم توی سوئیس، مثلا به صورت قانونی یه جایی بود، یه قلعه خیلی باحالی توی کوهی رو اینا گرفته بودن. اینا مثلا هر هفته هم برنامه دارن، خب همه این مواد دارن میدن، خب همش به صورت قانونی، یه پولی میدی میری اونجا وسط دل کوه با یه ویو خیلی باحال و اینا، هر چی بخوای بهت میدن. و اونجا که داشتم میرفتم مثلا قبلش یه ذره استرس داشتم، اینجوری بودم که اینا چی، حالا اینقدر چیز سنگین تا حالا امتحان نکردم. فقط نشستم چیزو گوش کردم، پادکست آیووسکا تو گوش کردم.
اوه شکاری
مثلا باحال. آره باحال بود. بعد
تجربه خودت بعد چطور بود؟ یعنی اون چه حسی داشتی؟ چند نفر بودین؟ خوابیده بودین جایی تو؟ یعنی میخوام بگم محیط و ستینگ و آدما چند نفر بودن؟ احساس راحتی میکردی خودت؟
ببین ما که رسیدیم کلا مسئولای اونجا سه تا خانم بودن. خب مثلا قبلش که بریم یه ذره اینجوری بودم که اول نکنه این اسکمه. خب مثلا چیه وسط دل کوی آدرس دادن عجیب غریب. مثلا قبلش یه ذره استرس داشتم اینجوری بودم چیه میرم اونجا الان چه اتفاقی میفته. رفتیم اونجا دیدیم کلا مسئولای اونجا سه تا خانم بودن که خیلی هم مهربون بودن، مثلا آدمای باحال بودن اینا. مثلا ریلکس کردیم بعد مثلا یه 10 دقیقه رو. بعد شب اولی که ما رفتیم فقط من بودم و دوستم. بعد آیووسکا رو زدیم، من حقیقتش خوابم برد. خب یعنی خوابم برد و اینطوریه که این خانومه کسی که مثلا میشینه اونجا مثلا چیز میکنه جلسه رو هدایت میکنه 5 ساعت بنده خدا تو تاریکی میشینه اونجا داره آهنگ وسط پلی میکنه مثلا یه حرفایی میزنه اینا. من خوابم برد، از خواب که بیدار شدم این گفتش که اوکی جلسه امشب رو داریم میبندیم.
چجوری خواهده باورم نمیشه، مغز من نصدش میترکید قشه.
نه من مشتی گرفتم خوابیدم، گرفتم خوابیدم قشنگ یارو از خواب بیدار شدم یه ثانیه بعد گفت داریم جلسه امشب رو میبندیم. بعد هیچ اون شب رو که زیاد نفهمیدم ازش. شب دوم دوباره من بودم و دوستم و یه آدم دیگه هم اومده بود و این آدمم خیلی جالب بود. اینم مثلا چیز بود اینجوری بود که این هر سال می اومد اینجوری بود که اینم اینجوری بود باش صحبت کردم. یه پسر بلژیکی بود میگفتش که مثلا گمه تو زندگی، مثلا الان توی شرایطی قرار گرفته تو زندگی که گمه. این آدم خیلی حرفه‌ای بود، مثلا فکر 10 سال بود هر سال می اومد. میگفت مثلا من سالی یه بار میام اینجوری هم که یه مقدار میخوام ببینم چه اتفاقی واسم تو زندگی میفته و فلان این حرفا و اینا، یه هدفی تو زندگی پیدا کنم، یه ذره مسیرم واسم مشخص‌تر بشه. بعد شب دومه من یه مقدار بیشتر بیدار موندم و دوباره خوابم بود و وقتی خواب بیدار شدم کلا اینجوری بود که مثلا داشتم یه سری تصویر می‌دیدم، یه سری چیزای اشکال هندسی می‌دیدم و اینا، ولی بازم اونجا نتونستم چیز کنم، اونجا خیلی خوب نتونستم از فضای آیووسکا استفاده کنم. بعدن مثلا راجع به آیووسکا این کلا تاثیرش رو این بود که تا چند هفته خیلی حس خوبی داشتم. حالا
شاید دوز کم زده بودی، نمیدونم جا دوزت خیلی، چون دوز اصلا غیر ممکنه خوابت ببره اصلا اگه دوز درست بزنی روی واس. نه البته شاید بعضی بدنشون خب واکنش مختلف نشون میدیدی، البته شنیدم بعضی هم شاید خوابشون ببره اینا.
نمیدونم ولی من اینجوری بودم که مثلا جفت شب خوابم برد و حالا دوستم دوباره برم امتحان کنم، چون مثلا آدمایی که اونجا بودن قشنگ باشون صحبت میکردی همینطوری بودن راجع به آیووسکا حرف میزنن، سیس عجیب غریب انگار دارن راجع مثلا خدا حرف میزنن، یه حالت خیلی خاصی بودن، من اون حالت رو تجربه نکردم.
شما بری آمازون تو بری تو دل آمازون خود اونجا تجربه کنی.
یه من همش آدمم که همچین کاری رو بکنم. سر وید من سر چیزی که شروع شد این بود که من توی خوابگاهی بودم تو سوئیس، بعد هر شب بچه‌ها اینجا وید می‌کشیدن و اینا و من هی مثلا می‌رفتم با اینا یه دو پوکی می‌زدم، سه پوکی می‌زدم، 10 پوک می‌زدم، هی های نمی‌شدم. بعد و یه جا اینجوری بودم که ای بابا مثلا این چیه داستانش، اینا هر شب دارم می‌کشن من هیچ وقتم رو من تاثیر نداره. من یه بلیت گرفتم ساعت 12 ظهر به آمستردام و برگشتش فردا بود 12 ظهر. گفتم من میرم آمستردام یه دونه خوراکی ویدو می‌خورم که دیگه قطعاً بدونم که این منو می‌گیره. آقا من رفتم توی چیزی توی یه دونه کافی شاپ گفتم که ببین من تا حالا وید نزدم، سبکترین چیزی که داری به من بده. یه کیکی به من داد و خوردم و اینا. بعد یه تقریبا 45 دقیقه گذشته بود هیچی حس نکرده بودم و گفتم ای این فهمید مثلا من تازه کارم، یه کیک معمولی به من داد. گفتم بذارم یه کافی شاپ دیگه بگم قوی ترین چیزی که داری به من بده.
وای چه کار احمقانه‌ای. خدای من
ببین داشتم میرفتم که برم کافی شاپ دومی، داشتم یه آهنگ گوش میدادم فکر کنم هایده ای چیزی بود، یه اینجوری شدم که یه اینجوری شدم چقدر این آهنگ باحاله، مثلا تا حالا اینقدر دیتیل تو این آهنگ نشیده بودم. بعد شروع کردم یه ذره حال کردن و اینا، بعد رفتم یکم جلوتر اینجورم که نه باید بشینم الان دیگه نمیتونم راه برم. یه جا وسط مرکز شهر آمستردام نشسته بودم، بعد نشستم یه دو دقیقه اینطوری پارانوید شده بودم، اینجوری بودم ای بابا همه دارن من نگاه میکنن، همه دارن من نگاه میکنن. بعد دو دقیقه همونجا روی صندلی که نشسته بودم خوابم برد، دیدم اینجوری هم نمیشه.
تو چرا راحت خواهی میبره دیوز حسودین میشه
پای شدم رفتم اون برتر این صحنه اصلا یادم میاد تشمام میریزه رفتم تو خیابون رو زمین گرفتم خوابیدم آدم ها داشتن کنار من رد میشدن
بعد
یه چیز عجیب ولی این حس بدم تو مونده بود که ای بابا همه دارن منو بد نگاه میکنن اصلا یه وضعیت افتضاحی بود
و یه طرف هم تخمت بود دیگه رها کرده بود دیگه
یه چیزی اون وسط ها بود اولین باری بود که های میشدم خب بعد دیگه به زور خودم بلند کردم یه دونه هاستل هم بودم هتل نبود یه هاستل بود که مثلا تو اتاق 10 نفر بودن اونو گرفته بودم دانشجو بودم یه ارزون ترین چیزی که بود پیدا کرده بودم بعد خودم رو به زور رسوندم به هاستله مثلا فکر کنم یه ساعت تو راه بودم و اینا که حالا اینو فراش کم زدم مسیر یه دقیقه بوده بعد رسوندم اونجا یهو من نمیدونم چی بود یکی اون جلو شروع کرد با من حرف زدن یه پسر هلندی شروع کرد با من حرف زدن بعد گفتش که چطوری و فلان این حرفا شروع کردن حرف زدن گفت کجایی گفتم ایرانی و شروع کرد راجب سیاست ایران حرف زدن و فلان اینا من داشتم از هایی میمردم فقط میخواستم پریتند کنم که هایی نیستم داشتم داغون میشدم بعد نمیدونم حالا چرا با اون صحبت کردم تهش یه همینجور که گفت هایی داداش گفتم که آره هایی هیچی رفتم تو اتاق گفتم 3 بعد از ظهر بود گرفتم خوابیدم 9 فردا صبح پا شدم مستقیم همون رو رفتم فرودگاه در واقع 18 ساعت خوابیدم آره خلاصه سر این آیبوس خواهم جوریه که فکر کنم باید پاشم هم آمازون اصلش رو اونجا بزنم
آره دیگه مثل این رو تو کار نمی کنه این چیزا ببینم یه میدونیم برام خیلی یه سوال دیگه داشتم برای اینه که تو خب سوئیس کشور خیلی گرونیه تو هم الان تو هم سر کار گوگل کار میکنی خب کمپانی خوبیه مطمئنن که بنفیتای خوب داری همین که میتونی چه محسن تو سوئیس زندگی کنی اجاره بدین یعنی یه رفاه و راحتی مینیمال اقتصادی داری فایننشال درسته حالا نمیگم پول داری یا فلان یا منظورم که برای که همون که میتونی بچرخونی زندگی تو اینا یا بالاخره یه سری فکرای اضافی نیستن توی سرت دیگه بهت اجازه میده توی سفر بری و بتونی به همین کنجکاویات برسی و به رابطات برسی و از این چیزا میخوام بدونم که از کار و از پول و تعادل اون با این خوشبختی و دوپامین و بعد اینکه معنی پیدا کنی تو زندگی و اینکه گم نباشی الان کجا هستی احساس میکنی توی زندگیت؟
فکر کنم یه ذره رابطش برعکس بوده
یعنی
فکر کنم یه ذره رابطش برعکس بوده یعنی اینجوری بوده که هر چی رفاه برام زیادتر شد فکر کنم گمتر شدم
جالب
مثلا دانشجو که بودم اینجا من از دانشگاه یه اسکولارشیپ میگرفتم فکر کنم مثلا ماهی 1500 تا بود و اینطوری بود که دغدغه اینو داشتم که باید 1500 تا رو منیج کنم باهاش پول اجاره خوابگاهمو بدم باهاش خریدمو بکنم لباسمو بخرم سفرم هم برم خب مثلا اون موقع خیلی مثلا همه این کارا رو میکردم دغدغه پول رو داشتم ولی همه این کارا رو میشد کرد کارا رو که شروع کردم انگار این دغدغه ها کلا رفتن کنار و ببین رفاه هم خیلی بیشتره الان نمیتونم برگردم مثلا تو اون خوابگاه زندگی کنم الان نمیتونم تو اون شرایط زندگی کنم الان دیگه مثلا تو خوام نیست چی دارم میخرم چی کار میکنم ولی حس میکنم اون موقع برام زندگی انگار جذابتر بود خب انگار یه سری چلنجایی داشتم که اونو مثلا جذابترش میکرد ولی این شخصیت منه کلا انگار یه سری چلنج میخوام تا زندگی جذاب باشه نمیدونم مثلا همه چی جوری
باشه بیشتر آدم همین جوری باشن ولی الان خب بالاخره ولی اون امنیت مالی که بهت میده کارت خب بالاخره خب خیلی کمک میکنه که بتونی بعداً هم اکسپلور کنی کارهای دیگه توی زندگی تو دیگه یا خوبیایی هم داره که واقعا خب خیلی‌ها ندارن دیگه اون شرایطو ولی و میدونی چیز عجیب این بحث اینه که میخوام بهش بگم که خیلی شاید آرزو داشتن جای تو بودن تو سوئیس زندگی میکردن درآمد خوبی داشتن و فلان و چی و اله و بله ولی آیا همه اینا تضمینی هستش برای خوشبختی میدونی واقعا
نه قطعا نه ببین کلن شرایطت که داری به نظرم مهم نیست الان شرایطت چطوره مهم اینه که شرایطت نسبت به اطرافت چطوره کلن خب مثلا چم یه بچه‌ای که تو آفریقا به دنیا میاد مثلا شاید نه آب داشته باشه نه فلان نه فلان، به نظر من خوشحالی اون میتونه شباهت داشته باشه به بچه‌ای که تو زوریخ به دنیا میاد. خب اینجوری نیستش که مثلا تو اگه میلیونر به دنیا اومدی ما هم باید میلیونر انقدر خوشحال باشی. خب کلا انگار به شرایط، تو هر شرایطی که باشی سریع بهش عادت میکنی. نره
آروم باشین، آروم باشین. آره اینم سگایی که ما ازشون بیبی سیت میکنیم. و اینم بحث جالبی این، میدونیم. و پس یعنی اون پارتی تو نیازی هستش احساس میکنی که بخوای نمیدونم پول دارتر چی قدرتمندتر شی یا نه؟ تو الان مثلا خودت کوتاه مدت و طولانی مدت مثلا فکر میکنی چقدر دیگه اینجا کار کن؟ فکر میکنی اصلا برنامه داری یا فکر نمیکنی وقت فعلا هستی و وقت و لحظه، یا میخوای پس فردا بری خونه یه جای دیگه ای بخری یا همونجا بخری؟ میدونی میخوام به این چیزا اصلا فکر میکنی الان یا نه تو این برهه زندگیت؟
ببین اون موقعی که دانشجو بودم به پول اینطوری فکر میکردم که میخواستم میرفتم کار میکردم یه پول در بیارم که نیازهای زندگیمو برطرف کنم. الان مثلا اینجوری میرم اینوست میکنم تو فلان چیز که پوله به دست بیاد، ولی پوله یه کم شبیه حالت حس بازی داره. خب مثلا چه میرم اینوست میکنم، میرم مثلا یه چیزی 10% رفت بالا، مثلا چه میگم اوکی مثلا 10,000 فرانک رفت، حالا 10,000 دلار رفت بالا، اون هیچ تأثیری تو زندگیم نداره، صرفا یکم حالت بازی پیدا کرده. خب من حس میکنم از یه جایی به بعد که یه حقوقی رو داشته باشی که خیلی هم به نظرم جای زیادی نیست، نیازهای اولیه زندگیت برطرف میشه. و حداقل برای من اینطوریه، مثلا اونجا به بعد دیگه واسه من شکل بازی پیدا کرده، اینجوری هم که اوکی خب حالا دوست دارم مثلا میلیونر بشم ولی نمیدونم میخوام چیکار بکنم، اینجوری هم که اوکی خوبه حالا بیام یه هدفم واسه خودم بذارم که میخوام خونه بخرم، اوکی خونه رو میخرم، میدونی؟ ولی زیاد تو کیفیت زندگی آدم تأثیری نمیذاره، اگه جای به بعد دیگه زیاد تأثیری نمیذاره.
جالبه جالبه، امیدوارم بچه که دارن گوش میکنن دقت کنن به این، چون خیلی ها هستن که میدونی و خود من برای من میدونی بعضی وقتا آدم این تصور رو داره که میدونی تا یه چیزی رو به دست نیاره، و این اشتباه رو زندگیم خیلی زیاد کردم، حالا لزومن همیشه چیز مالی نبوده ولی خیلی وقتا هم بوده، آدم فکر میکنه اگه من این ماشین رو بگیرم، این خونه رو بگیرم، این لباس رو بگیرم، این فلان رو بشه، همه مشکلاتم هم حل میشه. میدونی خیلی خودمون راحت
نمیشه،
هیچ وقت نمیشه، حالی که خودمون انقدر راحت اینجوری گول میزنیم و برای خودمون یه سری مانعهای احمقانه درست میکنیم تو زندگیمون که باعث میشه که اصلا نتونیم تمرکز کنیم و حضور داشته باشیم برای اون چیزا و کسایی که واقعا به نظرم خیلی بیشتر به ما خدمت میکنن. و این همش درسی که میگم دیگه، لامصب همش هر روز با اینکه داره 41 سال هم میشه دیگه، 40 هم که رد کردم پارسال دیگه، الان داره 41 میشه دیگه چند ماه دیگه، میدونی میگم برای من فکر میکنم چیزی که همه چیز بیشتر دنبالشم آرامشه و نمیدونم که کی و چجوری به این خواهم رسید و اصلا میرسم یا نمیرسم. دیگه الان اینجوری شدم که دیگه این حالت بینابینی که توش هستم دیگه برای من یه حالت طبیعی شده که دیگه یاد گرفتم که یه جوری باش کنار بیام و دیگه قبول دارم که این زندگیم فعلا اینه دیگه، سعی نمی کنم گوندگوزی کنم یا برای خودم یه چیزی ستاپ کنم که بعدن ذوقم بخوره.
ببین یه چیزی رو من میگم واقعا امتحان بکن واسه یه ما، همین که دوپاميناتو واقعا به صورت جدی یه سریعش رو ببر. خب
یعنی چون مشروب اصلا نخورم، وید نزنم، دراگ نزنم، یه کم بزنم.
ببین سخت مثلا همشو با هم واقعا نزنیم میدونم، ولی اگه بتونی یه ماه واقعا
داشته باشم.
ببین اون خیلی قضیه چیه،
چون سکس اگه نداشته باشم فکر کنم سکس کنم باشم،
نشستم بالا منبر دارم اینا رو میگم هیچ کدوم انجام نمیدم خودم، ولی با یه نفر داشته باش. خب ببین اینا رو، ببین کل حرفایی که این کلا دینای مختلف هم اومدن زدن که تهش به این آدم آرامش میده اینه که میگه دوپامینا رو قطع کن. کل این مثلا بودیزم هم همینه، مسیحیت هم همینه، اسلام هم همینه. خب همشون کلا میان دوپامینات رو کم میکنن و تهش یه آرامشی وسط به وجود میاد. حالا کاری ندارم هزار تا چیز توشون مشکل داره، ولی میگم یه بیسیس اصلی که تو همشون هست یه همچی چیزی بوده که میان دوپامینات رو قطع میکنن، مثلا میگن آقا این کارا رو نکن. خب این والا هزار تا چیز رو که امتحان کردی،
بعد پیشنهاد جالبیه ببینم شاید بتونم اگه چیز کنم مثلا اینو بکنمش یه داستانی که با کل شنوندهای مسیر راست مثل جو روگن یه چیز داشتن که مثلا میگفتن سوبر اکتوبر بود چی بود که تو ماه اکتبر دیگه من مثلا با بچه های مسیر راست میگم بچه ها فلان ماه بیان همه مثلا جق نزنیم آقا خیلی حال داد ترسم عرفان به نظرم باید برگردی دوباره تو پادکست با هم ادامه بدیم صحبتهای همین جوریو و چون حساب تو سوال دیگه ازت دارم ولی فکرم برای امروز خیلی چیزها رو چپوندیم اگه حرف دیگه چیزی هست که دوست داری ولی بزن بزن ولی من خیلی دوست دارم که هر از گاهی برگردی و بهم بگی از لحاظ فکری کجا هستی و چون برام خیلی جالبه همیشه با آدمی مثل تو صحبت کردن.
آره حالا ببینیم من که الان خودم پروسه فکرمو میبینم کلا خیلی تغییر میکنه مثلا تو این 6 7 سال دارم نگاه میکنم مثلا عرفان الان با عرفان 7 سال پیش یکسان نیست. میرم ایران بخوام مثلا چم خانواده منو ببینن با همون چیزی که اینجا هستن احتمالا نمیشناسن. خیلی تغییر میکنه ببینیم حالا دوباره دفعه بعدی که با هم صحبت میکنیم چی میشه.
آره کنجکاو میمونم که دفعه بعد کجای دنیا یا چیکار داری میکنی آمازون رفتی یا نرفتی.
آره
دمت گرم دود خیلی حال داد مواظب خود باش و حالا میام میبینم
آقا مخلصم
چارس. آره
بیا حتما این طرف ها زور خواهید شکریم قربونت خدا
بی حوصله می نقشه با صورت نشسته هی خودم و دلداری می مثل یه شنبه شدم تعطیل و خاکستری مثل یه شنبه شدم خیلی وقته که دیگه خواب رنگی ندیدم حتی با خیلی وقته که دیگه خبر خوب نشنیدم حتی به زور سمعت من به فکر گم شدن دکتر به فکر درمون میگه روزی سه دفعه باید برم دوش بگیرم بی خواب و خوابالود دل میزنم به دریا بی خواب و خوابالود خواب خوب ندیدم خبری نشنیدم حتی زیر